بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج بی استاد سید محمد جواد شبیری، تاریخ 2 بهمن 95.
بسم الله الرحمن الرحیم. به این استعین، انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. واللعن على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قبل از بحث، من به تناسب این قضیه حادثه پلاسکو یه روایت رو میخوام بخونم. یه روایتی هست در مصادر عامه به یه شکل نقل شده، در مصادر خاصم متفاوت، ولی همش مضمونات نزدیک به هم. تو کافی در 2 جا این روایت وارد شده: من رد ان قوم من المسلمین عادیت ماء او نار وجبت له الجنه، یا اوجبت له الجنه. کسی که از گروهی از مسلمان ها آب سرکش عادیت ما، ظاهرا مراد این هست که حالت وصف و موصوف داره، آب سرکش یا آتش سرکشی رو بازگردونه بهش بر او واجب میشه. و این تعبیر تو منابع عامه به تعبیر دیگه‌ای وارد شده، شبیه همین: من رد عادیت ما ان او عادیت نارن فلهو اجر شهید. به این تعبیر تو مصادر عامه وارد شده. تو قرب الاسناد ان ابل از ابل بختری متفاوت نقل کرده. این هم در واقع همون نکته‌ای که قبلا در مورد ابوالبختری مطرح بود، که ابوالبختری این که اصل روایتش چیز باشه، یه مقداری باید دستکاری تو روایات میکرده به خاطر عدم اعتبارش. من رد عادیت ما این او عادیت نارن او عادیت عدو، نمیدونم من مسلمی یه همچی چیزی، قفرت زنوبه. حالا تو قرول اسناد مراجعه کنید، با یه تعبیر متفاوتی نقل کرده این تعبیر رو. انشالله که خدا رحمت کنه همه کسانی رو که برای هر حال در مقابل خطرات طبیعی جان خودشون رو برای حفظ دیگر مسلمان ها از دست میدن و جان میبازن. خدا همه شما رحمت کنه. حالا برای همه شون یک فاتحه میخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. و بحث ما در مورد این بود که در قتل عمد آیا اولیاء دم حق دارند قصاص کنند و عفو کنند در جایی که مقتول دین داره و مالی نداره که دین رو ادا کنه. خب عمده بحث سر تحلیل روایت، 2 روایتی که در مسئله وارد شده است، که یکیش روایت ابی بصیر بود و یکی روایت علی ابن ابی حمزه. مرحوم صاحب جواهر روایت علی ابی بصیر رو فرموده بود موافق عامه است، بنابراین که انه این روایت رو نخواسته بود بپذیره. ما عرض میکردیم که حالا یه بحث کبروی داریم که اصلا نفس موافقت عامه به خودی خود روایت رو از درجه اعتبار ساقط نمیکنه. جایی که روایت معارض باشه یکی از مرجحات بحث مخالفت با عامه است نه ذاتن. خب این یه بحث کبروی بود که اشاره کردیم. صغرویان هم اشاره میکردم که اصلا این بحث مطرح نیست به اون معنا در کتب متعارف عامه، اصلا فتوای در این موضوع از عامه در معمول مواردشون مفتیان اصلیشون چیزی وجود نداره. دو جلسه قبل عرض کردم فقط یه سفیان ثوری روایت فتوایی ازش نقل شده، اونم سفیان ثوری فتواش مخالف این روایت، موافق این روایت نیست. پس چطور صاحب جواهر فرموده این روایت موافق عامه است؟ عرض کردم ظاهراً به اعتبار اینکه این ایشون تصور کردن که یک مبنای اصلی این روایت داره، این روایت کأنه بر پایه بعضی از فتاوای عامه، بعضی از مبانی فتوای عامه استوار هست. توضیح ذالک اینه که بحثی در میان عامه وجود داره که آیا قتل عمد چه چیزی رو واجب میکنه، موجب قتل عمد چیست؟ بعضیشون فقط میگن قود، بعضیشون میگن احد الامرین از قود و دیه، بعضیشون به شکلهای دیگهی مطرح میکنن. من حالا عبارت مرحوم شیخ طوسی در خلاف رو در این مسئله میخونم و اینکه ارتباطش با این بحث رو عرض میکنم. در خلاف جلد 5 صفحه 175 مسئله 40 به این شکل داره: القتل العمد یوجب القود فقط، فإن اختار الولی القصاص فعل و إن اختار العفو فعل و سقط حقه من القصاص ولا يثبت له الدیه على القاتل الا برضاه و انما يثبت المال على القاتل از استله على مال قليلا كان او كثيرا فاما ثبوت الدیه علیه بغیر رضا فلا. البته اینجا یه لا یثبت له الدیه على القاتل الا برضا یه بحث دیگه است، یه بحث دیگه مال دیگه ای، حالا ممکنه دیگه نباشه، اینا صلح کنند حق قصاص رو به یک مال دیگری، حالا کم باشه زیاد باشه، بیشتر از دیه باشه کمتر از دیه باشه، از جنس دیه باشه غیر جنس دیه، اون یه بحث کلی هست. فاما ثبوت الدیه علیه به غیر رضا فلا و بهی قال ابو حنیفه و مالک ولی شافعی فیه قولان احدهما ان موجب القتل اصلان القود او الدیه، دو تا چیز بالاصاله به وسیله قتل عمد واجب می شود، یکی القود یکی الدیه. این اصلان رو بعدن تو قول دیگه مشخص میشه مراد چرا اصلان تعبیر کرده. و اختیار ابی حامد و القول الثانی موجبه القود فقط و الولیو بالخیار بینن یقتله او یعفو. قول دوم این هست که اونی که اولا و به ذات بالاصاله واجب میشه قوده، ولی ثانیا و بالعرض اگر عفو بکنه دیگه جای او رو میگیره. در عرض قود دیگه نیست، در طولش دیگه هست. و القول الثانی موجبه القود فقط و الولیو بالخیار بین ان یقتله او یعفو، فان قتل فلا کلامه و ان عفا علی مال سقط القبض و یسقط الدیه بدلا عن القبض فتكون الدیه علی هذا بدلا عن بدلن. خود قصاص بدل نفسه، دیه بدل از قصاصی است که بدل از نفسه. فتكون الدیه علی هذا بدلا عن بدلن و علی القولین معن، دو تا قول شافعی، یسقط الدیه بالعفو، اگر عفو بکنه خود دیه ثابت میشه، سواء رضی الجانی بذالک ام سقط، دیگه به رضایت جانی ربطی نداره. و بهی قال فی التابعین سعید ابن المسیب و الحسن البصری و عطا و فی الفقها احمد و اسحاق. دلیل اونا اجماع الفرقه و اخبارهم، ایشون میگه اجماع فرقه و اخبارش این است که موجب دیه قبض هست. خب ایشون میفرماید، طاب جواهر میفرماید که بنابر این قولی که موجب دیه قبض یا دیه باشه، چون احد الامرین هست، ولی میت میتواند ابتداعا دیه رو بگیره، دیه هم وجود داره، پس بنابراین موجب دیه یک حق مالی است، ولو به اعتبار یکی از دو شق، دو به اصطلاح عدل واجب تخییری، حق تخییری، امر مالی هست که دیه است و امور مالی ورثه در طول حق دویان هست، پس بنابراین اول باید حق دویان ادا بشه، بعد ولو به زمانشون و امثال که حالا در موردش بعدا صحبت میکنیم که این زمان به چه شکلی هست، به هر حال باید نسبت به اون دین دویان ورثه کاری انجام بدن تا بتوانند به اصطلاح قصاص رو بکنن، چون قصاص خودش مستقیما واجب نیست، به عنوان واجب تعیینی و حق تعیینی به گردن قاتل نمیاد. خب این رو ایشون اینجوری معنا کردن، گفتن این کردن موافق عامه، یعنی موافق مبنای این عامه است. ولی اولا چند نکته، حالا غیر از اون بحث کبرای کلی که عرض کردم که نفس موافقت عامه جزء مسقطات خبر معتبر از حجیت نیست و در ظرف تعارض فقط خبر رو از اعتبار میندازه، اونم با شرایط خاصش که در جای خودش گفته شده، غیر از اون یه ملازمه قطعیه بین این که به اصطلاح موجب قتل قبض و دیه هست، و ممکنه ما قائل بشیم که موجب دیه قبض و قتل هست ولی حق مطلق داره ورثه، چون نسبت به قبض اختیار تام داره چه ورثه رو راضی بکنن، چون ورثه رو، چون خصوص، اگه خصوص دیه حق مالی بود ممکن بود بگیم که حق مالی بنابر روایاتی که در واقع حقوق مالیه در طول دین و وصیت هست، خب ابتدا باید دین و وصیت ادا بشه بعد حقوق مالی، ولی این یک حق مالی صرف نیست، از یه طرف حق عرض کنم جانی هست، از یه طرف حق مالی هست، حق جانیش علاوه بر اطلاق ممکنه ثابت باشه، حق مالیشو کار نداریم، اگه بخواد دیه بگیره باید چیز کنه به اصطلاح نسبت به دین، دین رو یک جوری ادا کنه، ولی حق قودش حق مطلق باشه، هیچ ملازمه ای نداره که این روایت رو موافق عامه تلقی کنیم. یه اولا، ثانیاً اونی هم که حتی در بحث تعارض عدل جز مرجحات هست، موافقت و مخالفت با همه عام است، ولی یه چیزی که با بعضی از عامه موافقه با بعضی از عامه مخالفه، اون جز مرجحات نیست، مرجح اونی هست که با همه عامه عرض کنم مخالف باشه. اینه که البته صاحب جواهر در واقع این موافقت عامه رو به عنوان یک دلیل اینجا نیورده. اینجا در واقع یه چیز ضمنی به عنوان معیدی که ممکنه که نه این روایت به جهت تقیه صادر شده باشد، تنها و در بحث به عنوان تأیید برای احتمال تقیه آمیز بودن این روایت این مطلب آورده، یعنی میخواد بگه روایت قطعی نیست از جهت صدور. فقط همین، این فمع موافقت للعامه صرفا یک بحث تأییدیه نه دلیل. میخواد بگه به دلیل اینکه این روایت موافقه ولو موافقه بعضی از عامه هست، زمینه تقیه درش وجود داره. کما اینکه مرحوم شیخ طوسی در تهذیب و استبصار فراوان یک روایت رو حمل میکنه بر تقیه لموافقته لمذهب بعض العامه. در واقع اینم یک سبک جمع عرفی به یه معنا تلقی میشه. وقتی دو روایت داریم، یه روایت نه بحث به اعتبار اخبار علاجیه، به اعتبار اینکه ذاتاً اگه یه روایتی بود داشته باشیم که مخالف همه عام است، موافق همه است. یه روایتی داریم موافق بعضی از عام است، یه روایتی داریم که مخالف بعضی از عام است و موافقت بعضی دیگه، که نه اون روایتی که با بعضی از عام موافق هست اون روایت رو زمینه تقیه درش وجود داره، ولی روایتی که با همه عامه مخالفه دیگه خب زمینه تقیه وجود نداره. یه همچین چیزی صاحب جواهر میخواد مشق کنه. فهم موافقتی للعامه طبق قاعده اولا نمیخواد مشق کنه، صرفا میخواد بگه زمینه حمله بر تقیه وجود دارد، پس بنابراین قطعی نیست این صدور روایت برای بیان حکم واقعی بودنش، جهت صدورش قطعی نیست. همین مقدار بیشتر از این نمیخواد.
اخبار علاجی گفتیم اگر
عامه
دو دسته بودن
اون حکامشون
بهش عمل
نه، اون بحث حکام و اینا یه بحث دیگه است. دو تا مرجح داریم، یه مرجح موافقت کل عامه با یه روایت و مخالفت کل روایت با یه چیز دیگه، بحث دیگه ما هم الیه عمل حکام هم و قضات هم، ولی اونم دو تا مرجح مختلفه. اما یه بحث دیگه این هست که نه، یه عده از عامه موافق اینن، یه عده عامه موافق اون یکی هن. یعنی دو تا نظر وجود داره. فرض کنید حالا ببینید، مثلا یه عده عامه قائل هستن به تعصیب در یک فرض خاص، یه عده عامه دیگه قائل هستن به تعصیب به نفع مثلا در یک فرض دیگری. یه روایتی که درش تعصیب وجود داشته باشه ممکنه موافق یک دسته شون باشه، مخالف دسته دیگه شون، ولی یه روایتی کلن تعصیب توش نیومده، این مخالف کل عامه است، چون عامه دو دسته هستن، فعل جمله هر کدومشون تعصیب رو قائل هستن. خب اینجا عرض کنم ما وافق العامه آیا این مورد رو میگیره نمیگیره؟ اون خوب یه بحثایی داره تو بحث اخبار علاجیه که مراد وافق العامه چی هست و امثال اینها. ولی عرض کنم خدمت شما، خب این نکته. بنابراین کلام صاحب جواهر در واقع در این حد کلامشون مرادشون هست. خب حالا من جمع عرفی در مرحله صدور هم گاهی قد در جهت صدور هم یک نوع جمع عرفی بین روایات گاهی قد مطرح میکنن. بله آقای صدر تو جمع عرفی در مرحله جهت صدور هم داره، مراجعه کنید تو بحث جمع. جمع عرفی متعارف نیست، یک جمع در مرحله جهت صدور هم حالا اونو ببینید تو کلام آقای صدر هم هست، اشاره هست که جمع یک مرحله دیگری از جمع وجود دارن غیر از اون جمع عرفی متعارف که مربوط به دلالت هست، یک جمع عرفی نسبت به جهت صدور هم وجود داره. خب اینجا حالا یه دو تا نکته تذکران عرض بکنم، حالا بحث به اینجا کشیده شد. یکی این که در بحث موافقت و مخالفت عامه باید توجه همیشه بشه که اون قولی که مورد نظر هست آیا زمانش با زمان اون روایت تطبیق میکنه یا نمیکنه. گاهی قد این خلطا شده، مثلا میگن این مطلب، این روایت موافقت قول بعضی عامه هست. بعد وقتی مراجعه میکنیم میبینیم اون بعض عامه‌ای که این قول رو داره بعد از این روایت اصلا وجود داشته داره، امثال اینا. بنابراین مجرد این که بعضی از عامه یک قولی رو دارن اون باعث نمیشه که احتمال تغییر مطرح بشه. البته در ما نحن فی اینجا مطرح نیست، چون فتواهایی که کسانی که قائل به قود یا دیه هستن به عنوان بعضی سعید ابن مسیب، حسن بصری، عطا، اینا همه متأخرن. البته خود شافعی متأخر از امام علیه السلامه، ولی کسانی که سعید ابن مسیب و حسن بصری و عطا و امثال اینا، اینا متأخر هست، متقدم هستن. برای روایت
حضرت برای حفظ آینده شیعه مثلا تغییر
به لحاظ آینده بکنه، اینا چیزای غیر متعارفیه. عرض کنم خدمت شما، خب این یه نکته. نکته دوم این که در فتواهای عامه بعضی وقتا دیدم بعضی مراجعه میکنن به الفقه علی المذاهب الاربعه، مثلا یه نکته ای رو گاهی قد غفلت میکنن. حاجه های موقعی تذکر میدادن میفرمودن که تو الفقه علی المذاهب الاربعه مذاهب اربعه رو ذکر کرده. مذاهب اربعه مثلا حنفیه است، حنفیه الزاماً فتواهاش فتواهای ابو حنیفه نیست، بنابراین گاهی اوقات اونجا مثلا میگه حنفیه این قول رو دارن، اصلا از ابو حنیفه ممکنه در اون مسئله فتوایی نباشه. حنفیه یعنی پیروان ابو حنیفه. پیروان ابو حنیفه گاهی اوقات بعضی از فتواها رو بر اساس مبانی ابو حنیفه اختیار کردن. بعضی چیزایی که خود ابو حنیفه مستقیم فتوا داره اونا شاگرداش اینا ازش تخطی نمی کنن معمولا، ولی گاهی اوقات بعضی از تفریعات رو بر اساس دیدگاه ابو حنیفه در رأی و استحسان و اینا اون رو اختیار کردن، و احیانا تو این نظریات تفریعی اختلافات بین حنفیه هم وجود داره. بنابراین باز به اون مطلب اول که عرض کردم که باید دید که این دیدگاه حنفیه دیدگاه قدیمیه، یعنی در زمان خود هم صدور روایات بوده یا بعداً صادر شده. گاهی اوقات مثلا قاضی ابو یوسف محمد ابن حسن شیبانی شاگرد ابو حنیفه فتوایی دارن و روایت هم مثلا از امام رضاست که یا امام کاظم علیه السلام هست که قاضی ابو یوسف و شیبانی اون موقع فتواشون مطرح بوده فبها. ولی اگر حنفیه متأخر باشه که بر اساس مبناهای ابو حنیفه فتوایی رو اختیار کردن، این برای حمله روایت بر تقیه به درد نمیخوره. حل ولو با اون وجهی که عرض کردم زمینه تقیه هم دیگه در اون موردها وجود نمون نداره. خب این بحث تمام. ما بحث عرض کردیم که ما روایت ابی بصیر دو تا نقل داشت، یک نقلش در یک موضع از تهذیب و فقیه و مغنه و اون جای دیگه وارد شده، یک نقلش در یک نقلش در دو جای تهذیب و فقیه و مغنه وارد شده، یه نقل دیگه‌اش در یک جای تهذیب وارد شده. ما سابق این رو میگفتیم میشه بین این روایات جمع عرفی کرد و اینا جمع عرفی دارن، ولی اینجا در جلسه قبل اشاره کردم این جمع عرفی متوقف بر این هست که ما روایت ابی بصیر این دوتا نقل رو دو روایت از ابی بصیر بدانیم، نه یک روایت. اگر یک روایت بدانیم دیگه اون سبق جمع عرفی در موردشون نمیاد. خب به تناسب اجازه بدید یه مقداری من در مورد بحث روایت واحد و تأثیری که این روایت واحد در بحث‌های فقهی می‌گذاره یه مقدار کمی صحبت کنم. این بحث بیش از همه مرحوم آقای بروجردی بهش تکیه داشتن. حاجه‌ها اشاره می‌فرمودند که خیلی جاها سبک آقای بروجردی با قوم تغییر می‌کرد، با این نحوه نگاهی که به روایات داشتن اصلا یه جور دیگه بحث رو دنبال می‌کردن. حالا من یه سری آدرس‌های این بحث رو که همینجوری سرضرب بهش برخورد کردم از تغییرات مختلف بحث های بروجردی که توی این سیدی جامع الفقه بود یادداشت کردم. توی سیدی جامع الفقه 4 تا تغییرات از تغییرات های بروجردی چاپ آمده. یکی البدر الظاهر آقای منتظری، تبیان و صلات آقای آشقری صافی و یکی هم تقریر بحث سید البروجردی آقای اشتهاردی، تقریرات سلاسل البروجردی اونم برای آقای اشتهاردی. این تقریرات بحث این مقررین مختلف هست، خدا همشون رو رحمت کنه. عرض کنم خدمت شما، من حالا آدرس های این مطلب رو یادداشت کردم. این یه نکته قبل از ذکر آدرس ها عرض بکنم، این بحث بعضی از اینها مثلا بحث صغروی است که اینا آیا روایت بعضی واحد دونستن، ایشون میگه نه واحد نیست متعدده، بعضی وقتا برعکس هست و امثال اینها. اینا برای اینکه شما مصداقهای مختلف این بحث رو باش آشنا بشید این آدرس ها خیلی مفیده و تأثیری که این بحث در این مصداقها بین دیدگاه های بروجردی و دیدگاه قوم هست رو دیگه باید مراجعه کرد. هر مسئله بین عرض کنم فتوای دیگران و فتوایی که ایشون داده و اینها، من فقط آدرس ها رو یادداشت کردم. یه نکته دیگه هم عرض بکنم، این که روایت واحد 2 جور ما نگاه داریم، حالا تو بحث بعدا توضیح بیشتر عرض میکنم، 2 جور نگاهی که الان میخواییم در موردش صحبت کنیم. یه موقعی بحث اینه که امام علیه السلام آیا در یک جلسه این دوتا روایت صادر شده یا در 2 جلسه. وحدت روایات به وحدت صدور روایات و جلسه صدور در جلسه واحد هست یا در 2 جلسه. یکی وحدت راوی، راوی که اینا از امام علیه السلام نقل کرده یه راوی هستن یا 2 راوی هستن. اینا در بحث‌های آیندم من عرض خواهم کرد که تأثیراتی که این 2 نگاه متفاوت هست برای مباحث مختلفی که دنبال می‌کنیم. من این آدرس‌هایی که میدم همه این بحث‌ها با همه، یعنی فرق نگذاشتم بین اینکه هر جایی که ایشون وحدت روایت رو مطرح کرده، حالا چه به اعتبار اینکه اون جلسه واحده رو یکی ایشون میگن دانستن یا به اعتبار اینکه راوی یکی هست، هر چی هست تمام اینها رو این دیگه دنبال جداش نکردم. خب حالا آدرس ها اینه: البدر الظاهر صفحه 119 180 182 196 219 355 359 363. تبیان الصلات جلد 1 صفحه 42 43 123 127. حالا یه نکته دیگه هم من باز خوب بود قبلا عرض می‌کردم، بعضی موارد تو حاشیه است، من معمولا گاهی اوقات حاشیه متن جدا نکردم، اینم یه نکته. نکته دیگه این که بعضی از این موارد توی یه صفحه چند بار آدرس هست، بازم این رو جدا نکردم. اینه که یه مقدار باید همه اینا رو، حالا آدرس که میدم که متن حاشیه است تکراری، ایناشو توجه بکنید که گاهی وقت ممکنه چند تا آدرس باشه. خب تبیان الصلات جلد 1 صفحه 42 43 123 127 197 198 210 232 233 240 جلد 2 صفحه 9 11 32 44 حاشیه صفحه 64 197 جلد 3 صفحه 60 حاشیه 145 198 206 278 جلد 4 صفحه 54 73 82 100 101 102 114 121 185 186 187, 188, 206, 207, 212, 213, 218, 222. جلد 5 صفحه 50, 134, 135, 137, 220, 261, 265. جلد 6 صفحه 19, 23, 96, 261, 264. جلد 7 صفحه 36, 37, 42, 43, 66, 102, 103, 107, 125, 126, 128, 130, 269. جلد 8 صفحه 97, 159. تغییرات بحث آیه اشتهاری. جلد 1 صفحه 210, 337, 338. جلد 2 صفحه 336, 420, 503. تقریرات سلاس آقای اشتهاردی صفحه 38, 48 و 50. احتمالا غیر از اینا مواردی وجود داره. من کلمه واحدتون رو دنبال کردم و حالا جایی که با لفظ واحدتون نبوده، مثلا وحدت و روایات و امثال اینها باشه، اونا رو دیگه دنبال نکردم. و خب ملاحظه می‌فرمایید من با یه چیز کوی، یعنی یک جستجو، این حجم موارد رو آقای بروجردی چیز داره و خیلی هم اثر داره. یکی از ارکان اصلی فقه های بروجردی همینه که آیا روایات باب واحد هستند یا متعدد هستند، این رو ایشون دارن. حالا من امروز طرح اصلی بحث رو میکنم، تفسیر بیشترش باشه برای فردا. حالا تطبیقات و چیزاشو دیگه من بحث نمی کنم، من بحث کبرای کلی رو بحث میکنم. ببینید یه بحث این هست که ما اگر بدانیم که دو تا روایتی که اینجا هست در اصل یک روایت بوده است، حالا چه راویاشون، این یه روایت که میگم یعنی از یک امام علیه السلام این مطلب صادر شده، در یک مجلس واحد صادر شده، حالا چه راویش یکی باشه چه راویش متعدد باشه، جایی که میدانیم از یک امام در یک مجلس واحد صادر شده، یک فرع هست. یه فرع دیگه این که نمیدانیم یکی هست یا دوتا هست، شک داریم، این حکم مسئله چیه. یک فرع دیگه مطرح هست که در جایی که نمیدانیم و شک داریم، آیا اصلی داریم که روشن کنه که اینا مجلس واحد بوده؟ اصولی داریم در وحدت مجلس و تعدد مجلس رو اثبات کنه یا اصلی نداریم؟ اینم یه مرحله. اگر اصلی نداشته باشیم اثبات وحدت و تعدد کنه، این با وجود احتمال حکم مسئله چیه؟ حالا اون ثمراتی که تو این بحث وجود داره در فرض وحدت و تعدد و که مسئله چیه، اینم یه موضوع. خب عرض کنم خدمت شما
اینا تو این که راوی این راوی و امام این دعوات و وقت راوی و وقت امام فهم کنید توضیح
بله 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 حالا اینو دنبال میکنیم. ببینید ما در واقع جایی بحث وحدت مجلس احتمال داره، حالا اینم عرض بکنم، دو تا چیز اصلی ما تو این بحث داریم، دو محور اصلی. تأثیر وحدت روایت در جمع عرفی یکیه، بحث دوم تأثیر وحدت روایت در بحث اخبار علاجیه است. اخبار علاجیه وحدت روایت رو این صور مختلفی که عرض کردم کدومشونو میگیره کدومشونو نمیگیره، یعنی این رو حالا بعد تفصیلشو من فعلا دارم صورتهای مسئله رو عرض میکنم تا تفصیلشو از فردا شروع بکنیم. بنابراین این دوتا تفسیری که برای روایت هست، دوتا تفسیری که بر روایت واحد بود روایتی که مجلس واحد باشه یا راوی واحد باشه، این تأثیرش در بحث جمع عرفی و تأثیرش در بحث شمول اخبار علاجیه نسبت به این روایات، اینو میخواییم دنبال کنیم. این نکته هم داشته باشید که گاهی اوقات بحث اینه که این مضمون از دو امام مختلف نقل شده، مثلا راوی واحد از دو امام نقل کرده یا راوی های متعدد از دو امام نقل کرده. اینم مد نظرتون باشه تو این بحث ها. یک تعریف سومی هم وجود داره، وحدت مضمون. وحدت مضمون اون حالا شاید خیلی تو این بحثایی که فعلا مد نظرمون باشه هست تأثیرگذار نباشه. حالا اینو عرض میکنم، اینم مد نظرتون باشه که ما یه تعریف سومی هم داریم. گاهی اوقات میگیم این روایت واحده، روایت واحده یعنی یک مضمون واحد داره. ولو یکیش مثلا از امام صادق هست، یکیش از امام باقر علیه السلام هست. تو بعضی از این واحدهایی که از آقای بروجردی نقل کردم این مطلب هم هست که میگه ایشون روایت واحده، ولو یکیش از امام صادق، مثلا یکیش از امام دیگر هست. حالا این صور مختلف مسئله رو ملاحظه بفرمایید، ما فردا انشالله در موردش به اجمال توضیح خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
ما اطمینان داریم به این که امام برای آینده تغییر نمی کنند غیر متعارفه.
راهنما میشه خواستید؟ ان شاء الله. اون ادامه اون بحث آدرسایی که داده بودم، ریاض و ما چی رو خوندیم؟
جواهر.
جواهر که خوندیم، جواهر رو خوندیم. اون آدرسایی که داده بودم ریاض بود و قرار بود ریاض رو بخونیم، چی آقای خویی رو قرار بود بخونیم، و حالا اون چی رو دیگه اش رو که مونده بود میخونیم.